اختیار دارم از امام تقلید بکنم یا تمام مسائل را از خود حضرت آقا تقلید بکنم. بعضی از مراجع مانند حضرت آیت الله مکارم میگن بقاء بر اعلم واجبه، اما در مسائلی که عمل شده. کدوم مسائل را در زمان حیات امام عمل کردم؟ خب نماز خونده، روزه گرفته، غسل کرده، طبق نظر امام عمل میکنه. اما امسال خداوند توفیق حج بهش داده، طبق نظر حضرت آیت الله مکارم عمل میکنه. نظر سومی وجود داره که بقاء بر میت علم واجبه در تمام مسائل، مثل نظر حضرت آیت الله سیستانی. پس اگر من امام مرجعم بوده، مرجع زندم حضرت آیت الله سیستانی باشه، باقی میمونم مگر مسائل جدید و مستحدثه‌ای که مطرح نبوده از مرجع زنده تقلید میکنم. پس طبق روال عادی اگر مرجع زنده من بخوام تغییر بدم، باید حتما به اعلمیت یکی از مراجع فعلی برسم تا بتونم این کار را انجام بدم. اگر نرسیدم به تقلید خودم ادامه میدم. انشالله که موفق باشید.
مهری که نجس شده را چگونه باید آبکشی کنیم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی عاملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زینال العابدینی پاسخ را توضیح میدهند.
بتب مهر نوعا محکم هست و جونی نیست که یه مقدار آب بخوره متلاشی بشه، لذا اگه فقط روی مهر مثلا حالا با یک نجاست یا حالا فرض کنم مثلا یک قطره خون از پیشانی آدم بهش خورده، سری بگیره زیر خاک، میتونه اون در واقع با از بین بردن اون خونی که روش هست یه مقدار زیر آب بگیره. حالا یه آب قلیل هست دو بار، آب کثیر هست بعد از رفع نجاست یک بار کفایت میکنه. یا یه لحظه تو آب کر ببره، اگه حوضچه هست ببره و بیاره بیرون، پاک میشه. یا بعضیا خب یه مقدار برای اینکه احتیاط کنن با چاقو یه مقدارشو میتراشن که اصل نجاست ممکنه نفوذ کرده باشه داخل خاک، اون مقدار رو میتراشن، بعد یک لحظه زیر همون آب قلیل یا کثیر آب میکشن، سریع هم حالا با یه پارچه خوش میکنن، چون گفتم تو متلاشی نمیشه. اما اگر متلاشی بشه در واقع زیر آب، مثلا اینجور باشه، خیلی سفت نباشه اون خاکه، چون نباید پخته باشه اون محل مهر، نباید از خاک پخته باشه بنابر احتیاط، لذا میتونن فقط بتراشن قسمت نجس کاملا، تا اونجایی که نجاست رسیده کاملا بتراشن، کل نجاست برطرف میشه و مهر پاک میشه و در واقع میشه روش نماز خوند، مانعی هم نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
خب وقت شما بخیر، خدا قوت، خسته نباشید انشاءالله. امیدوار هستم که روز خوبی برای شما آغاز شده باشه، تا این لحظه خوب سپری شده باشه و شرایط خوبی برای خودتون، خانواده محترمتون انشاءالله رقم خورده باشه. به لحظات ملکوتی و معنوی اذان ظهر میخواییم نزدیک بشیم. زمان اذان ظهر با فوق قم ساعت 11:56 هست. با برنامه به امید دیدار میخواییم استقبال بکنیم از این لحظات ناب دعا و معنویت. التماس دعای خیر داریم از همه شما خوبان شنونده، همه شمایی که تا این لحظه آماده میشید تا درهای رحمت الهی گشوده بشه و شما و ما هم دستان نیازمند خودمون رو به سوی خالق بی نیاز دراز بکنیم. التماس دعا داریم و به اتفاق هم میشنویم به امید دیدار.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او می خواند مرا
و من قامت می بندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عالم دل به بخشندگی بی شایبه تو خوش کرده و ما آنچنان به مهربانیت امید بسته ایم که خود را مستحق هر گونه کرامت از سوی تو دیده ایم، حالان که استحقاق هر عطا فقط به گستردگی و بی کرانگی تو مربوط است. سلام به شما مناجاتیان عاشق، خوشحالیم که باز هم خداوند توفیق داد در این لحظه های معنوی میهمان شما خوبان باشیم در ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار. امروز سه شنبه است، دهم مهر ماه 1403 هجری شمسی که برابر است با 27 ربیع الاول 1446. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 11:56 است. مثل همیشه یادمون باشه در لحظه اذان برای همه مسلمان‌های جهان، خصوصاً مردم مظلوم فلسطین دعا کنیم و حتماً در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی و فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار. الهی 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 الهی.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می فرمایند مثل نماز مثل ستون چادر است، اگر ستون محکم و برقرار باشد تناب ها و میخ ها و پرده ها مفید خواهند بود، ولی اگر ستون چادر بشکند دیگر تناب ها و میخ ها سودی ندارند. در این بخش از ویژه برنامه اذانگاهی به امید دیدار از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق عبادت، بندگی و ترک معصیت رو به همه ما عنایت بکنه. آداب نماز رو بیان می کردیم و فعلا در صدد بیان آداب قرائت بودیم. عرض کردیم که سوره مبارکه حمد قرآنه. در بعضی از روایات وارد شده که قرآن وقتی کسی تلاوت میکنه نیاز داره به این که قلبش خاشع باشه و بدنش فارغ باشه و جای خلوتی رو انتخاب کرده باشه. فقارئ القرآن یحتاج الى ثلاثه اشیاء: قلب خاشع و بدن فارغ و موضع خال. دلش خاشع باشه، بدنش هم فارغ باشه. فارغ بودن به بدن، همه اعضا و جوارح فارغ باشند. فراغت یعنی بیکاری. الان اعضا و جوارح دیگه مشغول کاری نیستند. دست حرکت نمی کنه، دست به هم مالیده نمیشه. با دست انسان مثلا موی سرش رو یا محاسنش رو نمی خارانه، دستش رو روی دستش قرار نمیده. چشمش فارغه، در یک مکان و بر یک مکان متمرکز شده. در حال قرائت اول تا آخر داره محل سجده رو نگاه میکنه و در حال رکوع بین دو تا پای خودش رو و در حال قنوت کف دستش رو و در حال تشهد بین دو تا زانوی خودش رو، همینجور در حال سجده کنار بینی خودش رو. چشم در طول مدت نماز از محل سجده فراتر نمیره، بدن فارغ. اگر چشم همینجور مشغول حرکت باشه و دیدن، دست مشغول حرکت باشه و فعالیت، پا دائما در حرکت باشه و تکون بخوره، حتی به گونه‌ای که انسان رو از حالت نماز هم بیرون نمیبره. اگر به همون حالت هم نرسه، یعنی نماز از نظر فقهی نماز صحیحی است، ولیکن این نماز با این حرکات بدن دیگه انسان رو به اون درجه قرب نمیرسانه. خب اگر قاری قرآن نیاز به یک چنین حالتی داره، یک نمازگزار چی؟ نمازگزار وقتی داره قرائت قرآن میکنه، چه سوره مبارکه حمد رو بر زبان جاری میکنه و چه سوره توحید رو یا هر سوره دیگری رو، این نیازمند اینه که قلبش خاشع باشه و بدنش فارغ باشه. و اگر به صورت فرادا داره نماز میخونه، در یک موضع خالی استاده باشه، یعنی یک جایی که اطرافش سر و صدا هست، افراد نشستن گفتگو میکنن، مثلا تلویزیون روشن کردن و انواع اقسام اموری که حواس رو پرت میکنه وجود داره، در یک چنین محیطی یک کسی بخواد تکبیرت الاحرام بگه و قرائت نماز رو، این سوره با عظمت رو بر زبانش جاری بکنه، خب خیلی سخت میشه که حضور قلب پیدا بکنه و نماز مطلوبی رو به جا بیاره. امام صادق علیه السلام بر اساس بعضی از روایات فرمودن: من قرأ القرآن ولم یخضع له ولم یرق قلبه ولم ینشئ حزنا و وجلا فی قلبه فقد استهان لعظیم شأن الله و خسر خسرانا مبینا. کسی که قرائت قرآن داشته باشه اما خضوع نداشته باشه، رقت قلب نداشته باشه، یک حالت اندوه و ترسی برش حاکم نشه، این اون جایگاه عظیم خدا رو سبک شمرده و دچار خسارت است. لذا نماز رو و قرائت نماز رو با این حالات همراه بکنیم، انشاءالله با دلی خاشع، بدنی که از حرکتهای اضافی باز ایستاده، در یک موضع خلوت زمینه انس با خدا رو فراهم بکنیم. البته در جای خلوت وقتی که نماز فرادا میخوانیم یا نماز مستحبی میخوانیم، در نماز جماعت انسان در جمع قرار میگیره، اگرچه دلش رو در اختیار جمع قرار نمیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی
بلالی سیدی ربی اغثنی
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي.
این که معلم فیزیک توی دبیرستان پسرونه باشی و بتونی دانش آموزای خودت رو به سمت مسجد و نماز جماعت و هیئت بکشونی هنر بزرگیه. آقای جوادی معلم فیزیک ما علاوه بر این که استاد کامل تو رشته خودش بود، معلم کامل اخلاق هم بود. یادم میاد بچه ها اونقدر بهش علاقه داشتن که هر کاری انجام میداد میشد الگوی همه 300 تا دانش آموز دبیرستان. مهمترین ویژگی اخلاقی آقای جوادی به جا آوردن نماز جماعت بود و به جایی رسیده بودیم که موقع اذان ظهر دیگه توی نمازخونه برای 300 تا دانش آموز جا برای به جا آوردن نماز نبود و مدیر و دبیر پرورشی مجبور می‌شدند نیم ساعت قبل از اذان توی حیاط موکت و فرش پهن کنن تا همه دانش آموزا بتونن توی نماز جماعت شرکت کنن. این همه شوق و علاقه به نماز به خاطر استدلال‌های منطقی و دوستانه ی آقای جوادی تو کلاس فیزیک بود که برای همه ما کلاس معرفتی و اخلاقی و اعتقادی بود. الان بعد از 15 سال که پزشک متخصص شدم به یاد ندارم نمازی ازم قضا شده باشه و همه ی همکاران و مراجع کننده ها می دونن موقع نماز منو توی مسجد می تونن پیدا کنن.
باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن می شنوی بانگ اذان، انعکاس خوش آهنگ اذان. مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا، بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن یا تو را می خواند بهترین کار، تو را می خواند بهترین کار، تو را می خواند بهترین کار. نماز است بیا، لحظه راز و نیاز است بیا. بهترین کار نماز است بیا، لحظه راز و نیاز است بیا.
محضر مبارک شما عزیزان و عاشقان نماز و نیایش، عرض میکنم که 11:56 هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهد بود. حضرت امام علی علیه السلام در بخشی از خطبه 147 نهج البلاغه در وصف قرآن کریمی فرمایند: خداوند سبحان قدرت خیش را در کتابش نمایان ساخت و بدین سان خیشتن را به بندگانش بی آن که او را ببینند نشان داد. عزیزان، تلاوت آیات 1-38 سوره مبارکه واقعه با صدای قاری محترم استاد محمد حسین سبزلی گوش جانمان را می نوازد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم
سبحان الله
از آن ظهر به افق شهر مقدس قم از شبکه رادیویی معارف مؤذن استاد حسین صبحدل
الله اکبر الله اکبر
حي على